أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 15 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر جناب سید المتألهین رضوان الله تعالی علیه، و امروز هم سوم مرداد 1404. در این تفسیر سوره مبارکه جمعه، همونطور که در ابتدا ملاحظه فرمودید، این سوره که از سور مدنی است و 62 سوره قرآن هست، دارای 11 آیه است که جناب سید المتألهین برای هر آیه یک مطلع و برای هر مطلع هم اشراقاتی شمسیه، زل قمریه و نظائر آن رو ترتیب دادن. و اکنون بحث به آیه 4 رسید که مطلع رابع هم مربوط به این آیه است، و این آیه کریمه قرآنی این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. خب اونچه که در این آیه به عنوان محور بحث قرار میگیرد، مسئله فضل الهی است که اساساً فضل به چه گفته میشود و فضل الهی چه تفاوتی با دیگر فضائل و فضیلت ها دارد. و اما بحثی که بعد از مسئله فضل الهی مطرح میکنند این است که این فضل رو خدای عالم به چه کسانی عطا میفرماید. یؤتیه من یشا، این من یشا چه کسانی هستند، و این عطا هم عطای موهبتی است. و روشن شد که از راه کسب و تحصیل و وراثت و امثال ذلک نصیب نمی شود، بلکه فقط موهبتی است. و اون فضل برتر و عظیم که خدای عالم اون رو به فضل عظیم معرفی کرد، به پیامبر فرمود و کان فضل الله علیک عظیما، این هم در حقیقت مربوط به جریان نبوت خاتم الانبیا و سید المرسلین است. اما به هوای این بحث این مسئله مطرح شد که این فضل الهی به چه کسانی عطا می شود و عطا می گردد. می فرمایند که این مسئله رو می خوان باز بکنند که اساساً این که فرمود من ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، این مسئله که به مشیت و اراده الهی برمی گردد، این چگونه است و اعطا چگونه صورت میپذیرد و برای چگونه افرادی این اعطا هست و برای چه افرادی این اعطا نیست. میفرمایند که یک جریان عام میست که اون جریان عام باید روشن بشود که در حقیقت قرآن و پیغمبر، کتاب و نبی، هر دو هم از اون قانون و سنت الهی نشأت میگیرند و منشأ میگیرند. همونطوری که کتاب هم هادی است و هم مضل است، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، هدایت پیامبر گرامی اسلام هم همین دو جنبه رو دارد. عده‌ای که هدایت پیامبر رو پذیرفتند و به نور او مهتدی شدند، اینها خب در حقیقت هدایت یافتگانند، و اونهایی که این نور رو پس زدند و اعراض کردند و در وادی انکار و جهد و تکذیب و عناد واقع شدند، اونها در حقیقت در گمراهی و زلالت واقع می شوند. خب این دو جریان کتاب و نبی در حقیقت از یک قانون، از یک سنت الهی نشأت میگیرند که الان دارن اون سنت رو که مشیت و اراده الهی است دارن تبیین میفرمایند تحت عنوان تبصرت کشفیه الکتاب و النبی هادیان و مضلان. میفرمایند که این مطلب البته نیازمند به یک بصیرت و دقت نظر محققانه است. انسانی که بصیر است و محدق است و حدقه وجودی قلبش کاملا باز و بیناست و اون انسان خبیر و آگاهی که محققانه به دنبال حقیقت هست و به عین الیقینی بلکه به حق الیقینی میاندیشد، این میتونه این معنا رو بفهمه که وقتی حالا این الان به این دو جریان کتاب و قرآن اشاره میکنه تا برسه به بیان اون سنت الهی، میفهمید که وقتی عظمت شمس عظمت قرآن تجلی کرد، این ادهی که قلوب مستعدی دارن و عقول قابل و پذیرایی دارند و ارواح انسیهی برای اونها هست، وقتی به صحیفه هیاکل ارواح انسیه برخورد می کند اونها می پذیرند. خب این شمس عظمت قرآن نقش اثباتی خودش رو دارد و طبعا اون شخص به هدایت می رسد. پیامبر گرامی اسلام هم همین طور است. وقتی در حقیقت او هم تجلی کرد، او هم بیانی داشت به سطحش و رسالتش و نظائر آن، او هم مثل قرآن است. وقتی به سطح قلوب مستعده و عقول قابل اصابت می کند و پذیرا هستند، اونجا هم نور و هدایت است و اونهایی که نمی پذیرند و انکار می کنند اونجا ضلالت و گمراهی است. این اول بیان می کنند که قرآن و کتاب و در مقابل پیغمبر و نبی، این هر دو در حقیقت در این ناموس و قانون الهی در حقیقت دارن فعالیت می کنند، در این حوزه فعالیت می کنند، هر دو این دو شأن رو ایجاد می کنند. می‌فرمایند که وهاهنا یتحقق و ینکشف عند البصیر المهدق والخبیر المحقق. در یک همچین وضعی که ما بیان داشتیم که قلوب مستعده و قلوب صافیه و ضمایر نقیه چجوری پذیرش دارند و طبعا جنت و بهشت رو برای خود فراهم می‌آورند و در مقابل اون نفوس مریضه ای که جهالت و غلظت و انکار و امثال ذلک دارن، اینها چگونه به عذاب علیم گرفتار می شوند، این معنا رو دارن باز می کنند. در حقیقت این تبصرتون کشفیه شرحی است نسبت به اون بخش پایانی مطلب قبل. می فهمند که برای یک انسان بصیر مهدق و خبیر محقق این امر روشن است و کشف می شود که اذا تجلت شمس و عظمت القرآن، وقتی شمس عظمت قرآن که در حقیقت عظمت قرآن رو به یک شمسی تشبیه کردن از باب تشبیه معقول به محسوس، که این شمس مشرق است و همه جهان رو روشن می کند و وقعت اشعت انوارهی اشعت انوار شمس علا صفاه حیاکل الارواح الانسیه و سطوح قوابل العقول الحیولانیه. وقتی این شمس و اشراقش را و پرتوش را بر صحیفه وجودی ارواح انسانی و سطوح قوابل عقول هیولانی قرار داد، فکما یظهر منه بالاراده الالهیه و المشیت الربانیه جوهر نور المحمدی و اکسیر، بله، تا ببخشید، تا علی صفاحه حیاکل الارواح الانسیه و سطوح القوابل العقول الهیولانیه. این شمس عظمت قرآن هست که این گونه خود را می گستراند و بر قوابل عقول هیولانی و حیاکل ارواح انسی این شمس طالع است و نورش را می تاباند. همونطوری که خورشید این گونه است، خورشید قرآن این گونه است، فکما یظهر منه بالاراده الالهیه و المشیت ربانیه جوهر النور المحمدی. در حقیقت نور وجود پیغمبر صلوات الله علیه مثل شمس عظمت قرآن، این هم بر حیاکل ارواح و سطوح قوابل عقول میتابد. خب این هر دو میتابند، اما و اکسیر الخلاص سرمدی و معدن السبا سعادت الابدیه و مولد و نشأت ثانیت دائمه، از هر دوی اینها برای انسانهای قابل در حقیقت سعادت و نشأه آخرت سعادتمندانه هم ایجاد میکند و در عین حال از همین شمس عظمت قرآن و از همین جوهر نور محمدی صلوات الله و سلامه علیه در مقابل موجوداتی را که حیثیت‌های ابلیسی و شیطنتی و خبیثی دارند هم می‌پروراند. فکذلک ینشأ منه جوهر النار الابلیسیه و بذر الشجره الخبیثه الشیطانیه. برابر این هر دو در حقیقت در یک شأن کار میکنند، یعنی هم شمس عظمت قرآن و هم جوهر نور محمدی صلوات الله و سلام علیه در حقیقت با این اشاعه و اشراقشون یک کار میکنند، اما دو اثر باقی میگذارد. اونی که قابل است سعادتمندانه میپذیرد و بهشتی میشود و اونی که ناقابل است خبیثانه انکار میکند و نار و عذاب الهی برای او هست. این نظام هستی است و سنت و قانون الهی است. اما چرا این گونه است؟ چرا یک شمسی مثل قرآن یا جوهری مثل جوهر نوری مثل وجود پیغمبر این گونه برای عده هدایت و برای عده زلالت رو به همراه دارد؟ این رو بیان می کنم. ففی الحدیث عنه صلی الله علیه و آله، که این تأیید همون قانون و سنت الهی است که بوئست و دائیان و لیس الیه من الهدایت شیئون، یعنی تمام هدایت رو من دریافت کردم و جز هدایت از من نیست. و در مقابل هم و خلق ابلیس مزلن و لیس الیه من الاضلال شیئون، یعنی هیچ چیزی از اضلال کم ندارد، همه مسیر گمراهی و زلالت رو شیطان آشناست و طی میکند. بنابراین یکی دائی الالخیر است و یکی دائی الالشر و زلالت. فکما ینشأ من التعلیم المحمدی صلی الله علیه و آله فی النفوس السقیمه زیادتون فی مرض الجهل و الزلال، همونطوری که از تزکیه و تعلیم محمدی صلوات الله علیه همونطور که در جلسه قبل بیان شده است در نفوس سقیمه، در نفوس بیمار، زیادتی در مرض جهل و زلالت به همراه دارد که خدای عالم فرمود لقوله تعالی فزادهم الله مرضاً، یعنی نفوس سقیمه مریض، نفوس مریض است و نفوس بیمار است و این هدایت بر این بیماری اونها می‌افزاید، چون اعراضشون رو بیشتر میکنه، انکارشون رو بیشتر میکنه. اون جبلت و سرشتی که به دنیا خو کرده، این در حقیقت نفس مریض است. وقتی نفس مریض با اینها خو کرده، با دنیا و حذافیر و زخارفش خو کرده، وقتی او رو به خیر دعوت میکنن، او انکارش بیشتر میشه. فزادهم الله مرضا و قوله ما زادهم الا نفورا. یعنی با اینکه خود پیامبر یا قرآن او رو داره با نور خودشون به هدایت میکشانه، اون چون از اون سمت داره میره، به جهت منفی داره حرکت میکنه، این رو پس میزنه و نفرت بیشتری پیدا میکنه. و ما زادهم الا نفورا. خب بفهمید که فکمایون شاومن تعلیم المحمدی، این در مقابلم همینطوره، اینم عجیبه. فروب ما ینشع من الاغواء الابلیسی فی القلوب السلیمه الخالصه المخلصه ینشع زیادتون فل عصمت و الهدایه لهم من الله. این هم عجیب است. الحمدلله رب العالمین. همونطوری که هدایت پیامبر برای عده‌ای زلالت و نفرت رو به همراه دارد، قوایت و زلالت شیطان برای عده‌ای هدایت و کمال رو به دنبال دارد. چرا؟ چون اونها وقتی شیطان رو پس میزنند و سخنان او رو گوش نمیدهند، در حقیقت به سمت حق میروند. حالا از باب تشبیهی که در عرف ما وجود داره، که میگن ادب از کی آموختی؟ از بی ادبان. خب بی ادب طبعا ادب تعلیم نمیکنه، ولی انسان وقتی بی ادب رو دید و شناخت و از رفتارش بی ادبی رو دید، طبعا ضد او عمل میکنه. وقتی ضد بی ادبی عمل شد، میشود ادب. ولذا اینجا هم میفرمایند که شیاطین هم و ابالیس هم میتوانند در عین حالی که از اونها جز زلالت و اضلال چیزی صادر نمی شود، در مقابل انسانهایی که انها رو شناختن و زلالت و قبایت رو ترد کردن، از انها فاصله می گیرن و اینها هدایتشون بیشتر می شود. لذا فرمود که فروب ما ينشا من الاغواء الابلیسی فی القلوب السلیمت الخالصت المخلصه روب ما ينشا و زیادتون فی الاسمت و الهدایه لهم من الله، کما قال تعالی فی حق یوسف صدیق علی نبینا و علیه السلام کذالک لنصرف عنه السوء و الفحشا. خب در حقیقت اون حرکت و رفتاری که زلیخا در مقابل حضرت یوسف نشون داد، یک رفتار شیطانی بود، یک رفتار ابلیسی بود. اما حضرت یوسف صدیق اون رفتار رو باش کنار نیامد، بلکه پس زد، و این پس زدن باعث هدایت افزونتر شد. اگر از اون طرف و ما زادهم الا نفورا، اینجا هم و ما زادهم الا هدایتا. چرا؟ چون با از پس زدن رفتار ابلیسی و شیطانی زلیخا و اون کسی که چنین دعوت ناسالمی رو مطرح کرده بود، خب اعراض حضرت یوسف بر هدایتش افزود و لذا فرمود دیگه کم کم به مقام مخلصین رسید. کذالک لنصرف عنه السوء، کذالک یعنی همین قانون ما اینه که میتواند حتی ابلیس و شیطنت ابلیسی برای عده‌ای هدایت بیاورد. لنصرف عنه السوء و الفحشاء و انه من عبادنا المخلصین. اینجاست که خدای عالم هم هادی است و هم مذل است. هدایتگر است از اون جهت که شمس عظمت قرآن هدایت رو می‌رهد. این از ناحیه حق است. اما اونی که قبول نمی کند و اعراض می کند دیگه منسوب به حق نیست. لذا این بالعرض منسوب می شود. لذا این بالعرض منسوب شدن رو اضلال الهی می دانند. نکته ای رو اینجا توضیح بدهیم که این نکته البته در این تذکره تنبیهیه خواهد آمد و جا داره که در همون تذکره تنبیهیه هم بحث رو داشته باشیم که انشالله به اون موکول قائم کرد. اینجا یک مطلبی رو جناب صدر متعلهین مطرح میکنن که در حقیقت این مسائل رو بسیار مسائل رازآلود و رمزآلود میدونن و هر فهم و ذهنی مستعد پذیرای این مسائل نیست و لذا میفهمن که هاهنا اسرارون که لا یحتمله الافهام، چون افهام اینو تحمل نمی کنن ترکناها، ما این اسرار رو هم الان ذکر نمی کنیم. مخافت شنعت لعام، از ترس اینکه لعام و انسانهایی که در حقیقت فطرت درستی ندارن و از نظر فکری در سطح پستی هستن، اینها تشنیع نکنند، عیب نگیرند و نقص و امثال ذلک رو بر ما تحمیل نکنند. خب اما به هر حال این مسئله همچنان در پیچیدگی و ابهام هست. اینو باید بازش بکنیم که این چه اتفاقی است که داره میفته، چجوری عظمت شمس قرآن خسارت و زیان رو میاره، نفور رو میاره برای عده‌ای و یا جوهر نور محمدی صلوات الله و سلامه علیه هم برای عده‌ای معاذ الله عذاب و جهنم میاره و اذلال و زلالت برشون فراهم میکنه. این تذکرتون تنبیهیه در حقیقت باز کننده این سر است تا حدودی. فرمایند که القهر و اللطف و مظاهرهما، اینجا دارن یک قانونی رو و سنتی رو که سنت الهی است دارن ذکر میکنن که باید این رو با یک دقتی آدم دنبال بکنه. برخی از موارد فرازهایی است و اوجگیری هایی است که اقتضای بحث است و اینجا در این تذکره تنبیه این رو بیان می کنند. بله، قوله یعطیه من یشا. تا کنون ما در باب فضل و اینکه مفضل کیست و نحوه فضل چیست و امثال ذلک رو بیان فرمودند. اما فرمون ذلک فضل الله یعطیه من یشا. خب این ایتاء به کسانی که خدای عالم میخواهد این به چه معناست؟ مطلبی که اینجا مطرح است این است که خدای عالم یک مشیتی و یک اراده ازلی دارد که این اراده و مشیت ازلی واحد است یا یک حقیقت است، اراده الهی، مشیت الهی، که این مشیت هم البته از علم و قدرت الهی نشأت میگیرد، از علم بی انتها و قدرت بی منتهای حق سبحانه و تعالی نشأت میگیرد. پس یک مشیت و اراده فوق همه جریانهای اسمی حق سبحانه و تعالی هست. یعنی ما قبل از این که به اسما برسیم مثل قهر و لطف یا جلال و جمال یا سخط و رضا و امثال ذلک، همه و همه اینها تحت یک امر در حقیقت حضور دارند و اون هم عبارت است از مشیت الهی. این مشیت و اراده حق سبحانه و تعالی از اون جهت است که او ملک است و سلطان است، خصوصا ملک الملوک است و ملک الملوک بایستی با اراده و مشیت واحده خودش نظام هستی رو سامان بده و در حقیقت اون مشیت هست که منشأ همه نوع افعال و اعمال و رفتار و کردار یک سلطان هستش. خدای عالم یک مشیتی دارد، مشیت ملوکانه، مشیت سلطانیه، اراده ملکوتی یا اراده سلطانی یا اراده ملکانه. خدای عالم چون ملک است، او با اراده کار می کند و البته عرض کردیم این اراده و مشیت از علم بی انتها و قدرت بی انتها که حکمت الهی است از اونجا نشأت می گیرد. و چون این اراده از و مشیت از حکمت و علم و قدرت الهی نشأت می گیرد، جز یک اراده شایسته و صالحه چیزی دیگری نیست. خب این مطلب اول که مشیت الهی به اقتضاء سلطنت و مالکیت حق و ملک الملوک بودن حق سبحانه و تعالی هست. این مشیت رو ما اگر بخواهیم در مقام تفصیل ببینیم، می توانیم در دو چهره و در دو صورت او رو ملاحظه کنیم، یا در صورت جلال یا در صورت جمال، یا در صورت لطف و مهر یا در صورت قهر و غضب، که قهر و غضب یک طرف جریان است و مهر و لطف یک طرف جریان، جلال یک طرف جریان و جمال یک طرف دیگر جریان. همینجا لازم است اون مطلبی که بنا بود عرض بشه اینجا عرض بشه که اولا تقابل این دو بررسی بشه که آیا تقابل این دو از باب تقابل سلب و ایجاب است یا از باب تقابل ملکه و عدم ملکه. اون دو نوع تقابل تزایف و تضاد که نیست، یا از باب تقابل سلب و ایجاب است یا از باب تقابل ملکه و عدم ملکه. چون این دو وصف در حقیقت هر دو وجودی هستند به یک معنایی، طبعا به سلب و ایجاب بر نمی گرده بلکه به ملکه و عدم ملکه بر می گرده. اونجایی که ثبوت تحقق پیدا می کند اونجا جمال است، اونجا مهر و لطف است. اونجایی که ثبوت نیست و سلب است اونجا جلال است و قهر است و غضب است. از باب تشبیه در مثالهایی که در حکمت رایج است از همون استفاده بکنیم. ملاحظه بکنید کمان که خود جناب صدر متعلقین هم اشاره میکنن، میگن کل ممکنن زوجان ترکیبیان لهو ماهیتون و وجود. این ممکن یک بخش وجودی دارد و یک بخش ماهیتی ماهوی، یک هستی دارد و یک چیستی. هستی او که خب به وجود برمیگردد، اما چیستی او به عدم برمیگردد، یعنی اون چیزهایی که یک موجود میتواند داشته باشد و ندارد که میشود عدم ملکه. مثلا میگیم شجر یعنی چی؟ یعنی اون چی که حجر نباشد، ارض نباشد، سما نباشد. این جهات عدمی یا امکانی این وجود حجری است. حجر اون بخش وجودیش حجر است، اما اون بخش ماهویش همون چون حد او هست، یعنی اینکه شجر نیست، عرض نیست، سما نیست، حیوان نیست، انسان نیست و هرچی که در حقیقت اونها رو ندارد. بنابراین اون بخشی که حیثیت وجودی دارد بخش جمال و لطف و مهر است و اون بخشی که جهت عدمی و ماهوی دارد بخش قهر است و جلال است و نظائر آن. چون تقابل بین جلال و جمال یا مهر و قهر تقابل ملکه و عدم ملکه هست، هر جا که زمینه برای جمال بود جمال و اگر نبود جلال است، هر جا که زمینه برای مهر بود مهر و اگر نبود قهر است، هر جا که زمینه وجود بود وجود اگر نبود ماهیت است و نظائر آن. بنابراین قهر و مهر اینها با همان، جلال و جلال با همان، مثل ممکن که کل ممکنن زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود، جلال و جمال ترکیبن که اونجایی که حیثیت اثباتی دارد جمال کار میکند و اونجایی که حیثیت سلبی دارد جلال کار میکند و یا مهر کار میکند و غضب کار میکند و امثال ذلک. این نظام نظامی است که در هستی امکانی داره حکم فرمایی میکنه. مثال های دیگه در این رابطه، ما مثلا نور و ظلمت، نور و ظلمت تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه است. هر کجا که نور بود ظلمت نیست، هر کجا که ظلمت بود نور نیست. نور حیثیت جمال رو تأمین میکند و ظلمت حیثیت جلال رو تأمین میکند. یا ضلالت و هدایت، هر جا که هدایت بود جمال است و مهر است و هر جا که ضلالت بود قهر است و جلال هستش. بنابراین اینجور نیست که یک شی فقط یک اسمی از این دو اسم را داشته باشد و اون اسم دومو نداشته باشد، مثل وجود ممکن. وجود ممکن چون یک بخشیش هستی است و یک بخشیش نیستی است که ماهیت حاکی اون نیستی اوست، همونطور که وجود حاکی از هستی اوست، ماهیت حاکی از نیستی اوست، اینجا هم همینطور هستش. اون بخش وجودی را جمال و مهر پر می کند و اون بخش عدمی را قهر و جلال پر می کند. این ماحصل این تذکره تنبیهی است. القهر و لطف و مظاهرهما. قوله یعطیه من یشاء که در آیه آمده، اینو میخوام تفسیر کنم. فیه اشارتون الى ان مشیته الازلیه، مشیت ازلیه حق، این یک حقیقتی است که متعلق است به امور متکثرت متخالفت و حسف صفات و اسماء متعدده متقابله. این مشیت ازلی حق به همه اشیا با همه صفات و اسمایی که دارن تعلق میگیرد، هم تعلق جمالی و هم تعلق جلالی، به اسماء متعددت متقابله، به اسماء متعددت متقابله، مثل ضلالت و هدایت، نور و ظلمت، خیر و شر، عدل و ظلم و امثال ذلک. اینها امور متکثره متخالفه هستند که متعددند و متقابل هم هستند. فإن لله تعالی صفتی لطف و قهر، که این صفت لطف و قهر ریشه در مشیت الهی و اراده الهی دارند. خب اما اینجا این نکته رو اضافه می کنند که این خوب بود اگر اول بیان می شد بهتر بود، و اون هستش که و من الواجب فی الحکمت، اون در اون حکمت اقتضا میکند که حتما ان یکون الملک و خصوصا ملک الملوک حق سبحانه و تعالی کذالک، یعنی بخواد بر اساس مشیت ذاتی خود یا مشیت فعلی خود که از علم و قدرت او نشأت میگیرد در حقیقت بخواهد کاری انجام بدهد. از کل منها، هر کدام از این جهاتی که در مشیت ریشه دارند، من اوصاف الکمال هستند. همه اینها هم جلالش و هم کمال جلالش و هم مهرش و هم قهرش از اوصاف کمال هم که توضیح میدن الان. و لابد لکل من الوصفین، البته من مظهر. خب ما یه اسم داریم، یه مظهر اسم. اسم حقیقت است و مظهر نشان دهنده اون حقیقت است، مثل عکس و عاکس. عکس مظهر است که در آینه میتابد و عاکس اون حقیقتی است که بیرون از اون آینه است. اسماء الله حقایقند و مظاهر نشان دهنده اون حقایق هستند. همه اونچه که در نظام هستی هست آیات الهی و مظاهر حقند که نشانگر و تابنده اون اسم الهی هستند. ولا بد لكل من الوصفين من مظهر. فالملائكه یک، و نفوس المقربين دو، و الاخيار سه، و نفوس الاخيار سه، و من زاها هم، کسانی که در حد اینها هستند، مزاحی با اینها هستند، برابر با اینها هستند، اینها مظاهر لطف. یعنی خدا اسم لطیف دارد و لطف دارد و ملائکه و نفوس مقربین و اخیار و امثال ذلک اینها مظاهرند. در مقابلم همینطور یک وصف قهر دارد که و شیاطین و ببخشید یک اسم قهر دارد و شیاطین و الاشرار و من والاهم، کسی که با اونها همراه هست، اینها مظاهر قهر الهی هستند، مظاهر القهر. البته و مظاهر اللطف هم اهل الجنه و الاعمال المستعقبه لها، و مظاهر القهر هم اهل النار و الافعال المعقبه اياها. بله، مظاهر لطف حق همه کسانی هستند که در بهشت الهی هستند و از نعمتهای الهی بهرمندند و آثار و ثواب و اجر اونها برای اونها هست. در مقابل هم مظاهر قهر اهل نارند و افعالی که عقاب آور است و در حقیقت به تبع وجودی اونها، به دنبال وجودی اونها هست و علیه اونها هست، هم مظاهر قهر الهی هست. خب دارن باز میکنن این قانون و این جریان مشیت ازلیه حق رو، میفرمایند که سم معلم یا مسکین، ای کسی که در حقیقت مسکین هستی، یعنی به اصطلاح در جایگاهی قرار گرفته ای که ساکن شدی و حرکت علمی و حرکت فهمی و ادراکی و تفقهی تا این مرحله پیدا نکردی. چون ما یه وقت مسکین دانشی داریم، یه وقت مسکین ارزشی است. مسکین ارزشی همین افرادی هستند که مثلا مسائل اقتصادی اونها برای اونها حاصل نشده، به اینها مسکینن. اما در مقابل مسکین علمی هم هستن. و علم یا مسکین ان فی عالم الامکان لکل نور ظلمه و لکل کمال نقص و ان کل ممکن زوج ترکیبی کما اشارت الیه الحکما. که عرض کردیم نور و ظلمت تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه است، یا کمال و نقص تقابلشون تقابل عدم ملکه استش. و ممکنه که زوج ترکیبی هست هم همین طور هستش. مثلا حجر، این وجود حجر کمالات شجری را ندارد، در حالی که یک ممکن میتواند کمالات شجری رو هم داشته باشد، ضمن اینکه کمالات حجری رو دارد. و به هازا جرت المشیت الازلیه و سنت الالهیه، سنت الهی اینجوری داره کار میکنه، گرچه مشیت ازلیه و سنت الهی یکی هست، اما در مقام ظهور و تجلی دو بال پیدا میکنه، یا نور است یا ظلمت، یا ضلالت است یا هدایت، یا خیر است یا شر. و علا هازا یکون مقتضى سلطنت ربانیه به حسب ازدواج صفت القهر و المحبه و الغضب و الرحمه. این مقتضای سلطنت ربانی است. وقتی سلطنت ربانی اقتضا کرد که اون مشیت و اراده همگانی و همیشگی تجلی کند، به این دو صورت ظاهر می شود، به حسب ازدواج صفت القهر و المحبه و الغضب و الرحمه. و من هما، و از همین سلطنت ربانیه، ینشأ الهدایت و الضلاله و التوفیق و الخزلان و السعادت و الشقاوه و الجنت و النار و الاخرت و الدنیا و الارواح و الاجرام، البته حسب غلبت احد طرفین. اگر اون موجود توانست جمال رو بیشتر پیدا بکند، جلالش کمتر است. مثلا موجودات مفارقات و مبدعات و عقول عالیه، اینها بیشتر جمال رو جذب کردن و جلال رو کم دارن، اما موجودات عالم طبیعت بیشتر کنی کمتر جمال رو جذب کردن، طبعا بیشتر جلال دارن. و این کان لکل جمالن ایزن جلالون کل حیمان الحاصل من الجلال الالهی، که همونطوری که حیمان و سلطه و تسلط از جلال الهی نشأت میگیرد، این جلال از اون جمال هست. یعنی همونطوری که جمال الهی مهر خودش رو گسترانده، جلال الهی قهر خودش را سلطه دارد می گستراند. فانه عبارت عن انقهار العقل منه و تحیره فیه، این مسئله در حقیقت باعث می شود که عقل در مقابل این حقیقت والای مشیت ازلی حق و این دو چهره پیدا کردن که به صورت مهر و قهر حاصل می شود، عقل منقهر و متحیر در آن بماند. که ولکل جلال جمال و هو اللطف المستور، یعنی جمال اون لطف مستور است که در قهر الهی است. وقتی در حقیقت حق سبحانه و تعالی نسبت به مثلا اشرار داره قهر خودش رو اعمال میکنه، از درون این انسان اون مهر رو نسبت به عدالت خواهان مشاهده میکنه، یا وقتی نسبت به اهل نار داره اون عذاب رو انجام میده، این شمول و حیمان قهر است که از دل اون آدم مهر را که اهل بهشت دارند رو درک میکنه. و لکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، که این یک شاهد بسیار زیبای قرآنی است که داره بیان میکنه وقتی قصاص انجام میشه و انتقام یک انسان جابر ظالم رو داره میگیره، خب اون کسانی که در حقیقت در اون طرف مسئله هستن حیات را و زندگی را احساس میکنن. و بیانی از علی ابن ابی طالب علیه السلام بسیار زیبا، و قال امیر المؤمنین علیه السلام فی بعض خطبه: سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته و اشتدت نقمته و اشتدت نعمته لاعدائه في سعه نعمته و نقمت حق سبحانه و تعالی همون اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه و ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه هستش. اینها هم اشد المعاقبین رو از ارحم الراحمینی میفهمیم و هم ارحم الراحمینی را از اشد المعاقبینی میفهمیم. و منها هنا یعلم سر قوله صلی الله علیه و آله حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. بنابراین حق سبحانه و تعالی نتیجه میگیریم که سنت الهی و ناموس حق سبحانه و تعالی که یک حقیقت است و اون مشیت ازلیه ملوکانه حق سبحانه و تعالی است، این وقتی تجلی میکند برای قابلین مهر و محبت و برای منکرین غضب و عذاب میآورد. فهو الله البارئ المصبر القفار. این در حقیقت اسمای حسنایی که در پایان سوره مبارکه حشر هست رو هو الله البارئ المصبر القفار لقوم، و همین خدایی که بارئ است و مصبر است و غفار برای دیگران، و هو الله الواحد العزیز القهار المتکبر لقوم آخر. اینجا اعتراض نیست که چرا اینها غفاریت شاملشون شد، چرا اونها قهاریت. میگن اگر برعکس هم بشه باز مسئله همینه. اینجور نیست که خدا برای یه عده‌ای اگر قابل بودن غفاریت شامل میشه، اگر منکر بودن قهاریت. فرقی بین زید و عمرو نداره. این عناوین و تعینات دنیایی هیچ نقشی در پیشگاه قوانین سنت‌های الهی نداره. فهو الله البارئ المصور القفار لقوم، و هو الله الواحد العزیز، همین خدا، و هو الله الواحد العزیز القهار المتکبر لقوم آخر. بنابراین بلا اعتراض علی الله سبحانه و تعالی فی تخصیص کل من الفریقین، که چرا این عده قفاریت شاملشون شد اون عده قهاریت. به ما خصصو به چرا؟ به دلیل اینکه فانه لو اکسل امرو لکان الاعتراضو به حاله. اگر اینها رو عذاب بکنن، اونها رو رحمت بدن، باز هم سوال همچنان و اعتراض همچنان به حال خود باقی است، ولی هیچ وقت اعتراض وجود ندارد. یعنی جوابش روشن است که از ناحیه شمس عظمت قرآن یا جوهر نور محمدی جز تابش و جز اشراق چیز دیگری نیست. اما اون کسانی که خفاش گونه اند محرومند، و اونهایی که چشم دل باز دارند هدایت می شوند. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.